به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد از این بخش در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. اما دوستان ما میتونن با استفاده از دو شماره تلفنی که خدمتتون عرض میکنم با ما در ارتباط باشن، نظرات خود رو بیان بفرمایند تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شنوندگان ارجمند برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم کنند. با دو تلفن شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035 در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید. اینک توجه شما شنوندگان ارجمند رو به برنامه صوفیا جلب میکنیم که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نهایت. همون که ارسطو تعبیر میکنه به اینکه صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و
دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره. من خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه که واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر که بیشتر فکر کنی، هر که بیشتر سوال کنی، هر که بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز. امیدوار هستم حال همه شما خوب و انشاءالله برنامه مفیدی خدمتتون ارائه بدیم به یکی دیگه از برنامه‌های مؤثر و مفید صوفیا رسیدیم. برنامه ویژه‌ای هست که کمتر بدان پرداخته شده. انشاءالله با هم به گفتگوی برنامه امشب خواهیم نشست. با ما همراه باشید. همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع برنامه امشب ما از موضوعاتی هستش که تقریبا میشه گفت کمتر بهش پرداخته شده و لازم هست که مختصر و مقدمتا عرض بکنم تا بابی باز بشه جهت پرداختن به موضوع امشب. موضوع امشب ما به بهانه همایش ملی هست با این موضوع، واقع گروی معرفتی در فلسفه اسلامی و چالش‌های پیش رو، که به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران این همایش قرار هستش که در 24 و 25 اردیبهشت امسال برگزار بشه. موضوع از این جهت است که ما یه بحث از قدیم الایام در فلسفه بسیار مهم هست تحت عنوان رئالیسم و ایدئالیسم، واقع گرایی و در واقع ذهن گرایی، یا سوبژه و ابژه، یا ذهن و عین، آنچه در ذهن ماست و آنچه در خارج از ذهن ماست. یه عده معتقد هستند که جهان خارج بدون ادراک و ذهن و فکر ما قابل شناخت نیست. اساساً به عبارت دیگه، آنچه در خارج از ذهن ما هست مبتنی بر ذهن ما هست. اگر ذهن ما بتواند آن رو معنادار بکنه، میتونیم درباره اون صحبت بکنیم یا میتونیم بگیم که هستش. در مقابل، واقع‌گراها یا رئالیست‌ها هستند که اینها معتقدند که خارج از ذهن ما چیزی هست و امکان شناخت آن وجود داره. بنابراین باید ببینیم که اگر رئالیستی فکر کنیم یا ایدئالیستی فکر بکنیم یا تلفیقی از هر دو، چه پیامدهایی داره و چه نتایجی میشه از این مباحث گرفت و چقدر این موضوع در فلسفه مهمه. منتها بحث ما و موضوع امشب ما از این جهت هستش که این واقع گرایی معرفتی در فلسفه اسلامی به چه معناست؟ آیا تفاوتی داره با واقع گرایی در فلسفه غرب یا در اندیشه فیلسوفان غرب؟ و از سوی دیگه چالش های این موضوع در فلسفه اسلامی چه خواهد بود؟ آیا ما چالش هایی خواهیم داشت یا خیر؟ این مباحثی هست که امشب در گفتگو بدان خواهیم پرداخت و اگر ارتباط ما برقرار شده با حجت الاسلام دکتر سید احمد غفاری دبیر محترم علمی، اگر برقرار نیست من کمی توضیحات بیشتری بدم تا ارتباطمون برقرار بشه. آنچه که بسیار مهم هست در این موضوع و امیدوار هستم که مهمانان عزیز در این فرصت کوتاه بدان بپردازن از این جهت هستش که آیا این واقع گرایی یا واقع گرایی معرفتی با فلسفه های مضاف هم ارتباط داره؟ ما یه بحثی داریم تحت عنوان فلسفه مضاف، یعنی فلسفه هایی که به فلسفه محض اضافه میشه، به موضوع فلسفه اضافه میشه، مثل فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه اخلاق، فلسفه دین. در واقع در واقع گرایی ما باید ببینیم که در واقع گرایی معرفتی که موضوع بحث امشب ما هست چه نسبت و چه مناسباتی با فلسفه های مضاف پیدا میکنه، یا مثلا واقع گرایی معرفتی در حوزه اخلاق، واقع گرایی اخلاقی، یا واقع گرایی سیاسی، یا واقع گرایی در حقوق. چرا این بحث از این جهت قابل بررسی و بحث است؟ بدین معنا که در مقابل واقع گرایی ما آرمان گرایی داریم. مثلا در یک فیلسوف آرمان گرا مثل افلاطون در واقع در سیاست به غایات اون سیاست میاندیشه، یعنی یک مدینه فاضله ای که در ذهن خود ایجاد میکنه و اون رو ترسیم میکنه و در مورد او سخن میگه. اما یک فیلسوف واقع گرا در واقع نگاه میکنه در عرصه سیاست چه در حقیقت موقعیت هایی وجود داره که میتونه از این موقعیت استفاده بکنه. بله، ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مهدی آشوری، رئیس محترم دانشکده تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علوم و تحقیقات. عرض سلام آقای دکتر، شب عرض تالی بخیر.
سلام علیکم، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
من متشکر از اینکه در این برنامه و در این گفتگو شرکت کردید و انشالله بتونیم گفتگوی مفیدی رو با هم داشته باشیم و شنوندگان ما هم از این بحث استفاده بکنن. آقای دکتر، موضوع بحث ما واقع گرایی یا واقع گروی معرفتی در فلسفه اسلامی هست و چرا این موضوع میتونه مهم باشه؟ جناب عالی ابتدا این باب رو باز بفرمایید تا این گفتگو شکل بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از مسائل بسیار مهمی که از ابتدا هم در فلسفه اسلامی مطرح بوده بحث امکان معرفت و امکان بحث فلسفی هست. یعنی اغلب فلاسفه مسلمان در ابتدای مباحث فلسفیشون ادله، البته به صورت تنبیهی، مطرح میکردن که امکان معرفت وجود دارد و شناخت عالم خارج. عمدتا خب خیلی مسائلی که مطرح میکنن شبیه به رئالیسم خام هست، یعنی واقعی گرایی خام، که عالم واقعی هست، معلومی در خارج وجود داره، واقعیت هایی در خارج وجود داره که ذهن به صورت یک کیف نفسانی اون رو میشناسه. خب این مباحث در بابهای مختلف فلسفه اسلامی مطرح بوده، پیشورزهای بسیاری در منطق بود، در ابتدای الهیات مثلا خود ابن سینا در ابتدای الهیات شفا به این بحث پرداخته، فارابی پرداخته توی همون بحثای الهیاتیش، مخصوصا در منطق بیشتر مفصل‌تر پرداخته، در مباحث علم و نفس هم پرداخته شده. ولی میشه گفت مهمترین بحثی که در فلسفه اسلامی به این بحث اشاره شده مباحث وجود ذهنی هست.
درست.
خب این بحث به صورت پراکنده در فلسفه اسلامی مطرح بود، ولی با این شکل و شمایل جدیدش بیشتر با علامه طباطبایی و مقالات اصول فلسفه و
روش رئالیسم
مطرح شد. نکته مهمی که پس از علامه در حقیقت خیلی پیرامونش اختلاف نظر هم میان شاگردانشون ایجاد شد، جایگاه در حقیقت این بحث از باقی گرایی معرفتی بود. علامه طباطبایی دو مقاله اول رو به بحث خود در حقیقت رئالیسم و ایدئالیسم و بحث علم و فلسفه پرداخت.
بله.
در این در حقیقت طرح مسئله ای که کرد مشخص شد که مسئله علم و ادراک و نحوه واقع نمایش بسیار مهم است. خب اونجا تقریبا سعی کرد اون ادله ای که فیلسوفان مسلمان هم در مورد واقع گرایی هست رو مطرح بکنه، شبهاتی که ماتریالیست ها مطرح میکردن که فلسفه اسلامی رو جزء فلسفه های ایدئالیستی قرار میدادن اونها رو پاسخ بده، و یک تناظری بین ایدئالیسم و سفسطه ای که در حقیقت برای فیلسوفان مسلمان بود برقرار کرد. بعد از اون در مقاله سوم برخلاف سنت رایج در فلسفه اسلامی که وارد مباحث هستی شناسی و امور عامه می شدن، بیان فرمودن که با توجه به این اهمیت من ابتداعا مباحث علم و ادراک رو می خوام بپردازم، که در مقاله سوم، چهارم و پنجم مفصل در مورد علم و ادراک بحث می کنه. یه نکته ای رو علامه طباطبایی در همون مقاله سوم، ابتدای مقاله سوم ذکر می کنه، که میگه این مباحث از نظر برهان مؤخر از مباحث و امور عامه هستش. یعنی اگر ما بخواهیم واقع گرایی رو تبیین فلسفی بکنیم، یک بحث در حقیقت اثباتش بود که میگیم یک اصل هست، یک اصل فلسفی هست، امکان اثبات نداره، ما این اصول رو در نظر میگیریم، دیدگاه در حقیقت سفسطه خود متناقض هستش و این اصل رو با ادله تنبیهی بهش اشاره میکنه و میگه نحوه مواجهه همون با سوفسطی به چه صورت باشه. در ابتدای مقاله سوم میگه که این بحث از نظر فلسفی و برهانی مؤخر از مباحث امور عامه هستش.
بله.
ولی به جهت اهمیت من ابتدا هم بحث علم و ادراک رو میارم.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم کلامتون در واقع نزد خودتون محفوظ باشه، من یک احوالپرسی بکنم با حجت الاسلام دکتر سید احمد غفاری، دبیر علمی همایش واقع گروی معرفتی در فلسفه اسلامی. عرض سلام دارم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی آیت الله عزیز و خدمت همه شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو برنامه فاخر صوفیا. سلام عرض میکنم، شب همگی به خیر، خدمت مهمان ارزشمند شما جناب آقای دکتر آشوری عزیز که باعث افتخار همه ما هستند.
خیلی ممنون، متشکر، همراه باشید، ما بعد از صحبت های دکتر آشوری خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت هم خواهیم.
آقای دکتر آشوری بفرمایید.
بنده هم خدمت برادر بزرگوار و عزیزم آقای دکتر غفاری ذات الاسلام و المسلمین دکتر غفاری عرض سلام دارم. بعد عرض میکردم که در حقیقت نکته ای که در حقیقت این مقالات سوم تا پنجم منشأ شکلگیری معرفت شناسی معاصر اسلامی شد و پس از علامه بین شاگردان این اختلاف پیش آمد که در حقیقت این مباحث معرفت شناسی مقدم بر مباحث هستی شناسی هست، همونجور که برخی از در حقیقت شاگردان علامه مثل حضرت استاد مصباح قائل به این قضیه بودن، یا خیر بر اساس همون نکته‌ای که خود حضرت علامه هم در ابتدای مقاله سوم فرمودن، این بحث از جهت برهان متأخر از مباحث هستی شناسی است، همونجور که حضرت استاد جوادی آملی به این بحث میپردازن. این دقیقا همون چالشی هستش که در مورد واقع گرایی مطرح میشه که آیا ما میتوانیم بحث واقع گرایی رو بدون استفاده از در حقیقت مقدمات هستی شناسانه تبیین فلسفی هم ازش ارائه بدهیم یا خیر. این در حقیقت چالش اصلی هست. از دو جهت هم این بحث رئالیسم و واقع گرایی مطرح میشه. یکی همون بیانی که خود حضرت عالی در ابتدای برنامه فرمودید که رئالیسم در مقابل ایدئالیسم قرار میگیره و در حقیقت در بیان علامه طباطبایی هم در حقیقت مقاله رئالیسم و ایدئالیسم رو از این جهت مطرح میکنه و توضیح رابطه ذهن و خارج، سوژه و ابژه. این یک جنبه مسئله هست. یک جنبه مسئله دیگه که بحث فلسفه های مضاف رو بیان فرمودید، مسئله این هستش که رئالیسم و واقع گرایی در برابر نسبی گرایی و شکاکیت مطرح میشه.
درست.
که البته خود همین نسبی گرایی و شکاکیت هم دقیقاً همون چیزی هستش که ما دقیقاً علامه در بحث سوفسطی باهاش مواجه هست. چون سوفسطی در حقیقت ادعاش گاهن ادعای نسبی گرایانه هستش که معرفت رو میگه زمین من هست، وابسته به زمینه‌های حالا اجتماعی سیاسی میتواند باشد، یا اینکه دچار شکاکیت بشه و بگه اصلا ما اصل امکان معرفت رو منکر بشه. نکته ای که علامه طباطبایی در حقیقت در اون مقاله داشت تنازع بین سفسطه و ایدئالیسم بود که این البته خودش جای بحث مفصلی داره که بنده دیگه اینجا واردش نمیشم که آیا این بحث در حقیقت سوژه و ابژه و مسئله شکاکیت و نسبی گرایی رو میتوان تنازع برقرار کرد یا خیر. اما نکته مهمش از جهت در حقیقت چالشی که مواجه هستیم این هستش که ما بتوانیم در حقیقت یک پاسخ مناسبی به شکاکیت مطلق بدیم و شکاکیت موضعی. علامه در همون مقاله ذکر میکنه که در حقیقت کسی که دچار شکاکیت موضعی هست این رو ما سوفسطی نمینامیم، ولی خب الان ما اتفاقا خیلی از حوزه ها ممکن هست یک نفر واقع گرا باشد، یعنی معتقد باشد معلومی واقعیتی خارج از و مستقل از ذهن ما وجود داره که عرف اون احکام استحاله اجتماع و ارتفاع نقیض این برش حاکم هست، این جهان رو میتوانیم بشناسیم و میتوانیم بشناسانیم، یعنی که معیار شناخت هم داریم. خب میتواند یک نفر واقع گرا باشه، ولی در بعضی از حوزه های معرفتی مثل معرفت علمی یا معرفت دینی یا معرفت عامه و روزمره دوچار شکاکیت بشه و ارزش معرفتی معرفت، یعنی این ادراکات رو منکر بشه، به این معنی که بگیم اونها فقط ارزش عملی داره، یعنی ما برای گذراندن زندگیمون به اونها اعتماد میکنیم، ولی آیا اون در حقیقت معرفت واقع نما هم هست یا خیر؟ این میتواند دوچار شکاکیت های موضعی بشه که خود همین شکاکیت های موضعی مثلا الان به این عنوان که هم در حوزه معرفت دینی و هم در حوزه معرفت علمی دو حوزه‌ای هستن که ما عموما در حقیقت امور پیرامونمون رو بر اساس شناختی که از این منابع به دست میاریم سامان میدیم، اگر دچار شکاکیت های موضعی هم بشیم خطر ساز هست. از این جهت توضیح فلسفی در مورد واقع گرایی و شرایطش به ما کمک میکنه که معیارهایی برای تشخیص شناخت درست از نادرست بتونیم به دست بیاریم و بدونیم که کجاها در حقیقت واقعیت خارجی شناخته شده و کجاها در حقیقت اون خطرات ذهنیت‌های ما هستش که برای ما یک واقعیتی رو نمایش بده.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر آشوری عزیز. آقای دکتر قفاری، بنده البته یه معرفی مختصر از خودم داشته باشم. من مدامی هستم و خب ما دیداره متعددی با هم داشتیم و خیلی خوشحال هستم از اینکه امشب هم در خدمتتون هستم و امیدوارم گفتگوی مفیدی رو ما بتونیم برای شنوندگان عزیز ارائه بدیم. با نظر با نظر به این که حضرت جناب عالی دبیر همایش واقع‌گرایی معرفتی در فلسفه اسلامی هستید، ابتدا اهمیت و یا ضرورت این موضوع رو برای ما بیان بفرمایید. چه شد که به این نتیجه رسیدید این رو، این موضوع رو تبدیل به یک همایش ملی بکنید؟
خواهش میکنم. حضرت عالی جناب عالی مدامی به خوبی تدبیر فرمودید جلسه رو تا این لحظه و من بهره بردم از سخنان آیت الله آشوری.
خواهش میکنم.
عرض محضرتون که حقیقت هم این هست که عکس به سخنان آیت الله آشوری عرض میکنم. به اعتقاد بنده اصلی ترین فارق روی کرده غرب مدرن با اندیشه اسلامی به اعتقاد بنده در همین مسئله واقع‌گرایی نهفتند. اگر مسئله واقع‌گرایی با چالش مواجه شود یا به بن‌بست برسد و رویکردهایی مثل سوبژکتیویسم توفیق پیدا بکنند، ما راهی به جز راه در واقع مورد انتخاب غرب رو نخواهیم داشت. ما مجبور خواهیم شد که تن بدهیم به مسیری که غرب او رو از دوره رنسانس به بعد او تن داد و اون رو سپری کرد. در واقع اصلی ترین مسئله ما با طیف رقیب در تفکر غربی دقیقاً این هست که آیا واقعیت فارغ از اندیشه ما وجود دارد و آیا مورد دسترس ماست؟ آیا ما میتوانیم به واقعیت فی نفسه دسترسی داشته باشیم؟ حالا لزومی نداره این دسترسی دسترسی کاملی باشه. آیا به نحو موجب جزئیه میپذیریم دسترسی به واقعیت رو؟ ذهن ما توانایی دسترسی داره خیلی یا خیر؟ یا اینکه نخیر، ما سازنده واقعیتی هستیم که در مورد او میاندیشیم. واقع این امر این هست که بر اساس قرائت و خوانش مشهور از تفکر غربی، مخصوصا از دوره غرب جدید، از دوره دکارت به این سمت، ما شاهد شکل‌گیری طیف سوبژکتیو هستیم.
بله.
دکارت اولین کسی است که با گزاره معروف من می‌اندیشم تصحیح کلید سوژه‌گرایی رو و اصالت سوژه رو در واقع برای اولین بار زد و اندیشه تقدم پیدا کرد بر هستی. من چون می اندیشم هستم. اشکال‌های فراوانی بر این تقدم اندیشه بر هستی طرح شد، هم به لحاظ معرفت شناختی هم به لحاظ هستی شناختی.
بله.
دفاعیات دکارت ثمری نداد و این سوژه‌گرایی بود که توانست از این آب گلالودی که میان مواجهه دکارت با شک‌گرایی دوره دکارتی بود در واقع توفیق خودش رو توانست فراهم کنه. بعد با ورود به دوره بعد از دکارت و شکوه فلسفی کانت، خب ما با تفکیک نومن و فنومن کانتی مواجهیم و باز هم اینجا سوبژکتیویسم هست که برنده